أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرای کتاب نکاح رو به چهار بخش تقسیم کرد. قسم اول نکاح دائم، قسم دوم نکاح منقطع، قسم سوم نکاح عبید و اماع، قسم چهارم احکام نکاح، عیوب موجب فسخ، انواع تدلیس و خیارهایی که از این راه ظهور میکنند، نفقات، نفقه زوجه، نفقه اولاد، مهر و امثال زاله، اینا در قسم چهارم است. نکاح گاهی با عقد حاصل می شود، گاهی با ملک. اگر با عقد حاصل شد، اون عقد یا دائم است یا منقطع، که احکام اینها در دو قسم گذشت، نکاح دائم و نکاح منقطع. یا با ملک حاصل می شود نه با عقد، که یا ملک رغبه است یا ملک منفعت. از ملک رغبه به عنوان ملک یمین یاد میشه و از ملک منفعت به عنوان تحلیل. پس نکاح یا با عقد است یا با ملک، اگر عقد شد یا دائم است یا منقطع، و اگر ملک شد یا تحلیل یا ملک رغبه است یا ملک منفعت. این که گاهی اقسام چهارگانه ذکر میشود که نکاح گاهی با عقد دائم است، گاهی با عقد منقطع، گاهی با ملک یمین، گاهی با تحلیل، درست است که این احکام اقسام چهارگانه را کنار هم ذکر کنیم، ولی راه فنی نیست. اینا یک مقسمی دارد که به دو قسم تقسیم می شود. هر کدام از این دو قسم هم دارای دو قسمند: نکاح یا با عقد است یا به ملک، عقد یا دائم است یا منقطع، ملک یا ملک رغبه است یا ملک منفعت. در جریان عقد اگر عبد یا عمه، برای اینها چهار، هر چهار راه باز است، یعنی هم می توانند با عقد دائم نکاح کنند، هم با عقد منقطع، هم با ملک یمین مورد نکاح قرار بگیرند، هم با ملک منفعت. تمام اقسام چهارگانه در عبید و اما راه دارد. در احرار فقط دو قسم است، مسئله عقد دائم است و عقد منقطع. یعنی اگر بخواهند در اختیار کسی قرار بگیرن، البته اگر بخواهند در اختیار خود قرار بدهند، مسئله ملک یمین و تحلیل هم مطرح است. پس عقد مشترک بین عبد و عمه و حر است، ولی اونها مخصوص عمه است، عبد و عمه است. در جریان عقد که عقد دائم یا منقطع باشد، اگر شخص آزاد باشد، مثل اینکه لا بیع الا فی ملک یا لا بیع الا فی ملک، شخص مال خود را می‌فروشد. ولی اگر عبد یا عمه باشد، به اذن مولا باید عقد کند. و اگر بدون اذن مولا عقد کرد، آیا این عقد باطل است یا این عقد عقد فضولی است که با اجازه یا با امضای بعدی حل می شود؟ ظاهرا این است که این عقد عقد فضولی است، عقد باطل نیست. چون در مسئله عقد ملاحظه فرمودید، اگر عاقد بالغ و هوشیار باشد و این کلمات را، معنای کلمات را بفهمد و به عنوان انشاء این کلمات را تلفظ کند، این عقد صحیح است. منتها اگر چنونچه این صلاحیت را داشت، اثر بخش است، و اگر این صلاحیت را نداشت، این عقد میشه فضولی. اون کسی که زی صلاح است، او باید اذن بدهد، بیا اجازه بدهد. عقد باطل نیست. عقد صفی، عقد مجنون، عقدی کسی جدی نیست، عقدی کسی که قصد انشاء ندارد، عقدی کسی که غلط انشاء میکند، عقدی کسی که معناش نمیدوند، بر این عقد باطل است، این لغلغ لسان است. اما کسی که عربیت او درست انشاء میکند، معناش خوب میفهمد و قصدم دارد، این عقد صحیح است. بخواهد اثر بخش باشد، باید کسی که من له الملک و نفوذ در اختیار اوست او امضا بکند. عبد اگر واجد این شرایط بود، یعنی عربیتش، قصد انشاش همش تام بود، عقد او صحیح است، منتها اثر بخشش به اذن مولاست. پس اگر گفته شد که عبد مالک چیزی نیست، معناش این نیست که این عقدش لغلغ لسان است و لغو است، باطل است. مثل عقد ساهی است، عقد نائم است، عقد سکران است، عقد مجنون است، از اون قبیل نیست. عقد سکران و ساهی و مجنون و نائم با امضای و با اجازه بعدی هم تصحیح نمی شود، چون این صلاحیت نفوذ ندارد. اما عقد کسی که عاقل است، شاعر است، مدرک است، بسیجد دارد، این عقد صحیح است، منتها نفوذ بخشیش به اذن کسی است که بیده الملک. عقد عبد این چین است، چه عقد دائم چه عقد منقطع، اگر واجد شرایط اجرای عقد بود، عقد صحیح است، اثر بخشش به اذن مولاست. در جریان ملک او چون مالک نیست، حق ندارد رقبه خود را تملیک کند یا منفعت خود را تملیک کند. اگر رقبه خود را تملیک کرد یا منفعت خود را تملیک کرد، این هم میتونه از سنخ فضولی باشد که به اذن من لحال اذن تطمیم میشود، مثل بیع فضولی. این دیگه بیع فضولی است. در جریان عقد در نکاح برخی ها گفتن فضولی در اونجا راه ندارد، ولی خب حقش این است که فضولی، عقد فضولی در اونجا راه دارد و منطق به اذن من لحال ملک تصحیح میشود. در جریان ملک خرید و فروش دیگه، در بیع که فضولی راه دارد که اگر تملیک کرد رقبه خود را یا تملیک کرد منفعت خود را، تملیک منفعت به منزله اجاره است، تملیک عین به منزله بیع است. در این عقود فضولی راه دارد، به اذن مولا هم تصحیح می شود. فتحصل که نکاح یا با عقد است یا با ملک، عقد یا دائم است یا منقطع، ملک یا ملک رقبه است یا ملک منفعت به نام تحلیل. تحلیل را ما به عقد انقطاعی برگردانی معونه میخواهد. تحلیل همون به ملک برمیگردد، لذا این بزرگان سعی کردند که این رو تو بخش ملک ذکر بکنن. عده سعی کردند که تحلیل را در حکم عقد انقطاعی بدونن. نه، تحلیل از سنخ عقد انقطاعی نیست، تحلیل در سنخ تملیک هست، منت تملیک موقت مثل اجاره. خب پس اگر خودش عقد کرد فضولی است، به اذن مولاست، و اگر تملیک کرد خود را، اون مسلمان فضولی در وجه راه دارد، جنبه است. و منتها البته وقتی میگن عقد فضولی شیء است، یعنی وقتی در فضولی بودن یه عقد بحث است، یعنی تمام شرایط غیر اذن را داراست، فقط فاقد اذن است. هر بحثی اینطوره. در عقد فضولی که بحث میکنن آیا به فضولی با اذن بعدی یا اجازه بعدی درست بشه یا نه، یعنی تمام شرایط را داراست الا اذن. اگر مبیب حرام العین بود، نجس العین بود، قابل نقل و انتقال نبود، این بطلانش نه برای اینکه این عقد عقد فضولی است، چون اگه مالکش هم باشه نمیتونه، ولی مبیع قابل تملیک نیست، ما قابل بیع و فروش نیست، باید واجد همه شرایط باشد الا اذن. پس بنابراین در عقد فضولی محور بحث این است که همه شرایط داراست. عبدم همینطور است، همه شرایط داراست، منتها این صلاحیت نقل و انتقال رو ندارد، این میشه فضولی به اسم من لحال ملک یا ملک، این حل میشه. لذا در مسئله نکاح عقد فضولیتش این در تحقیق، چون نکاح هم فضولی بردار است با اذن مولا حل میشود، در تملیک این یا تملیک منفعت هم به شرع ایزن. این بحث میدونید مبسوط است. مرحوم محقق رسول الله علیه اون روزها شاید محل ابتلا بود، چند صفحه در این زمینه بحث کرده. ما فقط به صورت گذرا این عناوین رو مطرح میکنیم، شما هم یه لطف بکنید این رو مطالعه فرمایید. اگه یه جای مطلب مهم بود که به درد سایر مسائل خورد او رو مطرح میکنیم، وگرنه این بحث اصلا مطرح نخواهد شد. فقط به عنوان گذرا که فرق بین مسئله عبد و عمه با هر و هره چیست. اون روزها هم دیگه ممکن نبود اسلام مالکیت انسان را الغا کند، چون بخش مهم اقتصاد رو همینا بود. به تدریج مسئله عبد و عمه را برداشت. لذا شما بینید در فقه ما کتاب به عنوان کتاب عتق رق نداریم، هرچه از کتاب العتق است. در کتاب عتق کجا بنده را باید آزاد کرد، راهش چیست، در کفارات باید آزاد کرد، مخصوصا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه بنده های فراوانی میخرید، ماه رمضان رو اینا کار میکرد، تربیت میکرد، پایان ماه اینا رو آزاد میکرد. کار حضرت این بود اصلا در ماه رمضان. و همه عبادات در هر بخشی اثر خاص خودش دارد، مثلا تو ماه رمضان کار حضرت این بود. خب پس نکاح اگر به صورت عقد باشد حکمشونه، به صورت ملک باشد اینه اینه، و فرق هم دارد. در جریان ملک هر حرفی که در عقد فضولی گفتیم اینجا همینه، هیچ فرقی بین عقد ب یا عقد چیز نیست، عقد عبد و عمه نیست. اگر چون چه مسئله بی باشد که همون بی همون احکام جمعی احکام بی بارست دیگر، یعنی عبد اگر خودش رو بفروشد یا خودش ملکی منفعت خودش رو واگذار کند، این مثل اجاره است و مثل بی فضولی است. اما اگه بخواد عقد بکند اینم همینطور است. اگر ما دلیل خاصی داشته باشیم بر فرق بین نکاح و به اون باز دیگه فرق بین عبد و عمه یا هر و هره نیست. اگر باب نکاح با باب بی فرق داشت برای هر دو یکسان است. هم فرق نمی کند دیگه. ما نظرمونه که این اذن کاشف است از صحت بطلان، از صحت اونقدر، مگر اینکه خودش تصریح بکند. اگر خودش تصدیق کرد که از الان من اذن میکنم بله، اما اگر نه اذن داد کاشف است، یعنی من اون عقد امضا میکنم. خب مطلب بعدی آن است که در جریان ملک چون خود رقبه را تملیک میکند، جمیع منافع عین مملوکه در اختیار مالک است. ولی اگر منفعت را تملیک کرد که به عنوان تحلیل هست، این نظیر اجاره است. یه وقت است که خانه خود را یا مغازه خود را اجاره میدهد برای فلان مصرف، این شخص نمیتواند اون مغازه را یا اون خانه را برای مصرف دیگه صرف کند. که اگر منفعت عبد یا عمه را در خدمات تحلیل کرده است، دیگه نمیتواند با او نکاح کند. که اگر منفعت مطلقه یا خصوص منفعت استمتاعی را تحلیل کرده باشد، بل اینجا نکاح حلال است. پس اگر مطلق منفعت را تحلیل کرده باشد یا خصوص منافع استمتاعی را تحلیل کرده باشد، در این دو صورت میشه تحلیل و نکاح حلال. اما اگر مقید کرده باشد که فلان خدمات را این عبد یا عمه باید انجام بدهد، فلون کار را فلون منفعت را باید در اختیار شما قرار بدهد، دیگه نکاح او حلال نیست. برخلاف تملیک رقبه، تملیک رقبه وقتی خود عبد را میشه ما مرکز ایمانکم دیگه، این مال این. مطلب بعدی درباره بیع و عتق و طلاق این هاست. اگر کسی عبد خود را ملک کسی کرد، عبد خود را عقد کسی در آورد، عقد دائم یا عقد انقطاعی، بعد این عبد را فروخت یا این عمه را فروخت، بیع عمه به منزله طلاق اوست. بیع عمه به منزله انقضای مدت اوست. اگر نکاح دائم بود بیع او به منزله طلاق اوست. اگر نکاح منقطع بود بیع او به منزله انقضای عجل است. بیع عمه به این معناست. در ملک یمین یا در تحلیل که سخن از طلاق نیست، اگر به عقد دائم عمه خود را یا برای عبد خود همسری انتخاب کرد، طلاق اونها مثل طلاق زن عادی است دیگه. یعنی اگر صیغه طلاق اجرا کرد، اما اگر فروخت به منزله طلاق است. چون که اگر خرید هم به منزله طلاق رجعی است. خب چرا اگر عمه ای را بخرد باید استبرا کند به حیزتن؟ چون این به منزله طلاق رجعی اون صاحب است، برای اینکه این ملک یمین او بود. چون ملک یمین او بود در معرض استمتاع بود، الان که این شخص این عمه را خرید، یک عادت باید استبرا کند. خب غرض این است که عبد و عمه این احکام را دارند که اگر همسر کسی شدن یا همسری پیدا کردن، مولای اینها اینا را فروخت، این بی به منزله طلاق است. خب تنها در مسئله ملک یمین نیست، در خود عقد هم بی اینا منزله طلاق است. منتها حالا اگر آزاد شدن چطور؟ اگر آزاد شدن به منزله طلاق است یا نه؟ اگر آزاد شدن برای عهد طرفین در بعضی از موارد خیار فسخ هست، در بعضی از موارد هم. مثلا اگر عمه آزاد شد، این میتواند فسخ کند عقد خودش را. اما اگر عبدی آزاد شد، این همچین چیزی شاید نداشته باشد. در اونجا که خود عمه آزاد می شود، یه شرافتی پیدا می کند، این حاضر نیست با عبد زندگی کند، این حق فسخ دارد و فوری هم هست. فسخ عبد و عمه با فسخ حر و حره خیلی فرق دارد. در اونجا در خصوص عیوب است، اینجا خود رقیت به مزدی عیب محسوب می شود. یعنی اگر عمه آزاد شد، حالا به هر وسیله بود آزاد شد، یا به عنوان کفاره یا خودش عبد مدبر مکاتبه شد و تلاش کرد آزاد شد، حاضر نیست با یه عبدی زندگی کند، این حق فسخ دارد و فوری هم هست. لذا در مسئله فسخ درباره حر و حره باید به وسیله یکی از عیوب موجب فسخ باشد. در جریان عبد و عمه خود حریت احد و طرفین فی الجمله نبل جمله باعث این است که این حق فسخ پیدا میکند، میتواند معامله را به هم بزند، عقد را به هم بزند. در تواری فرمودن که آزاد بشه یه حکم داره، فروخته بشه یه حکم داره، طلاق هم که خب حکم خاص خودش دارد. غرض این است که بیع عبد و عمه به منزله طلاق نکاح این هاست. چون نکاح گرچه دو قسم بود، هر قسمی دو قسم زیر مجموع داشت، ولی مجموع چهار قسم بود، نکاح دائم بود و منقطع، ملک رقبه بود و ملک منفعت. ولی وقتی عبد فروخته شد به منزله طلاق است در نکاح دائم، به منزله انقضای اجل است در نکاح منقطع. ملک یمین هم که رفت بربست که ملک نیست، ملک منفعت هم نیست. بنابراین اون شخص دیگه نمیتواند ازش استفاده کند، دیگه سخن از طلاق نیست، چون قبلا عقد نبود در قسم سوم و چهارم، یعنی در ملک رقبه و در ملک منفعت عقد نبود تا این احکام طلاق برش بار باشد. ملک بود، حال ملک نیست، یا نه ملک رقبه است نه ملک منفعت. به این اثر خاص خودش دارد. منتها طرف دیگر در مسئله نکاح دائم یا نکاح منقطع، اگر احد الطرفین آزاد شدن اون حق خیار دارد یا نه جداگانه است. لذا فرمان فی اذا با المالک و الامه کان ذلک کالطلاق و المشتری بالخیار بین امضاء العقد و فسقه. خب حالا این به منزله طلاق است. اگر او امضا کرد، این مثل طلاق رجعی است، این رجوع کرده دیگه. اگر عبدی با عمه ازدواج کرده بودن و مالک عبد این عبد را فروخت، این به منزله طلاق از زوج است. این مشتری میتواند این عقد قبلی را امضا بکند و این میشه نظیر طلاق رجعی که بر بگردن با هم. اون کسی که اینها را به عقد هم در آورد، حالا مالک دیگر میتواند همین عقد را بقاهن امضا بکند. اون فسق است. نه، این که فسق است، چون به یاد خود اوست دیگر، دیگه به یاد مشتری نیست. این خودش میتواند همون عقد را امضا کند و فصل نکند، میتواند زوجیت رو به هم بزند. نه دیگه، اگر فصل کرد، اگر فصل کرد در حکم فسخ است، نه در حکم طلاق رجعی. در جریان طلاق در عقد، خب اگه کسی خودش عقد بکند محروب به عهده خود زوج است. ولی مولا مالک اگر برای عبد و عمه عقدی برقرار کرد، مهریه به عهده اوست. چون خود عبد مالک چیزی نیست، مهریه او به در اختیار خود مالک است، مالک باید بپردازد. طلاق را این چنین فرمودن فیضا تزوج العبدو به اذن مولاه حرتن او امتن لغیرهی لم یکن له اجباره علی الطلاق ولا منعه. اگر مولا اذن داد که او همسری بگیرد، او همسری را گرفت، مولا نمیتواند او را مجبور کند که همسرت با طلاق بدی. این اذن ندارد. وقتی به امری ملتزم شد، باید به لوازم او امر ملتزم بشه. حق ندارد این شوهر را وادار کند که همسرت طلاق بده. وقتی اذن در ازدواج داد، باید به لوازم او هم ملتزم بشه. این مسئله طلاق بود. در مسئله ملک رقبه، چون اصل رقبه را تملیک کرد، جمعی منافع را میتواند بهره برداری کند. در تملیک منفعت سعه و زیغش به دست خود او مملک است. پس اگر چون که جمعی منافع را تملیک کرد استمتاع جایزه، اگر خصوص استمتاع را تجویز کرد جایزه، اگر ادای استمتاع را تجویز کرد، گفت خدمات منزلتون انجام بده، استمتاع جایز نیست. اون دوتا فرعی هم که در پایان هست اون را ذکر فرمادی که اگر یه مطلب مهمی در این 3-4 صفحه بود مطالعه فرمایید که جداگانه مطرح بشه، وگرنه فردا به خواست خدا درباره و یلها و به نکاح النظر و فی امور خمسه، الاول که ما یرد و به نکاح که عیوب موجه فصل است انشاءالله مطرح میشه، ولی بحث ابو و عبد رو حتما مرور بفرمایید، برای اینکه در مسئله نکاح منقطع فرمود ملاحظه فرمودید که بعضی از احکام متفرع بر مسئله عبد و عمه بود، چون در عبد و عمه عدهشون حیزتان است یا یک حیزه که مشخص بود بشه، در باره متعه آمده است که متعه مثل عمه است، مثل ملک رقبه است، یک حکم عمیق فقهی در نکاح متعه متفرع شده بود بر حکم روشن شدن حکم عمه. اگر مسلم شد که عمه عدش یک حیزه است نه دو حیزه، یا در بخشای حیزتان است نه حیزتان واحده، مسئله نکاح منقطع حل میشه. اینه که عرض بکنیم احکام عمه و عبید خیلی از محل ابتلا دور نیست، برای هم جهته نظر شریفتون باشه یه مروری میفرمایید اگه یه جای مهمی بود که مطرح میشه. اما والذی ینبغی ان یقال این است که بارها به عرضتون رسید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه نمیخواهد، یعنی ما منتظر بشیم آیه‌ای در قرآن باشد که ما بگید یا ایها الذین آمنوا، کسی 5 ماه 6 ماه حوزه رو تعطیل بکنه این عمر تلف کرده و در قیامت مسئول است. این رو از ذهن شریفتون دور کنید، این حقیقت شرعی نمیخواد، همینه دیگه. چند روز قبلش تعطیل، بعدم الان که نیمه ماه پربرکت رجب است تا نیمه ماه شعبان حد اکثر 1 ماه درس خونده میشه، بعد مقدمه سفر است تا 5-6 ماه عمر فروشی همینه، اتلاف عمر همینه. اون کسی که بالاخره به دنبال لهو و لعب میره یه لذتی میبره دیگه. اما آدم فقط تسبیح بزنه عمر بفروشه، حتما یعنی حتما یا یه رساله عمیق علمی یا یه مقاله عمیق علمی یا یه پایان نامی. الان شما میرید مرحوم علامه وقتی بشه اعتراض کردن که شما این پنجشنبه جمعه رو تعطیل میکنید میرید زیارت برمیگردید چه جواب داری؟ میگه این رساله منه، این رساله رو من نوشتم. اینا یه رساله 20 صفحه می نویسن که بعد از 100 سال هم از قابل استفاده است. خدا غریق رحمت کنه صاحب جواهر رو، این شیخ انصاری رو. خیلی از رساله ها اینا 15 صفحه 6 صفحه است. یه رساله درباره رضا نوشتن، توبه نوشتن، عدالت نوشتن، بعد از 100 سال هم قابل استفاده است. علمی یعنی علمی. اما انسان یه چیزی بنویسه فقط یک بار مصرف دارد، یه بار بخونه میذاره کنار، این دیگه علم نیست. حتما برای خودمون برنامه ریزی کنیم، خودمون مسئول بدونیم. برای تسالون یوم ایزن ان نعیم، به ما میگن این عمر چیکار کردی؟ شما که تو حوزه بودی. جامعه شیعه هم که به شما احتیاج داشت، جامعه نظام اسلامی فقهی که مورد نیاز است، مخصوصا مسائل محل ابتلا، اقتصادش، فقهش، نظام سیاستش، همه احکامی که میدید، هر کسی یه ذوقی دارد بالاخره دیگه، هر کسی یه ذوقی دارد، پژوهشی، تحقیقی، نیازها فراوان هست. این کرسی‌های آزاداندیشی وقتی پا می‌گیرد که دست حوزه پر باشد از آشنایی به نظرات صاحب نظران جهانی، ولی دست این از نظر دکارت و کانت و امثال جال خالی است. وقتی 4 جا مناظره کردن 2-3 جا حرف می‌زنه، بعد ناچار تفسیق کنه یا تکفیر، وقتی دستش خالی است از انظار صاحب نظران و حرفی برای گفتن ندارد. این چه کرسی آزاداندیشی است؟ وقتی کرسی آزاداندیشی که این افکار و این علوم در دست حوزویان باشد، اما وقتی که شما فقط تو کرسی میخواد تو خصوص فقه و اصول کرسی آزاداندیشی، یا معرفت شناسی کانت هم باید باشه، اون که الان تو دانشگاه استاد دانشگاه است، از خود قم هم رفته اونجا میگه معاذالله خدا قابل اثبات نیست. شما بخوای به خدا معتقد باشی باش، ولی خدا رو نمیشه ثابت کرد، جهنم رو نمیشه ثابت کرد. شما میخوای جهنم بترسی بترس، مثل که از سوس میخوای بترسی، ما کسی چون بعضی از سوس میترسن، خب بترس، ما نمیتونیم بهش مذمت بکنیم چرا میترسی، اما علمی نیست. ترس از مار و عقرب علمی چون قابل اثباته. ترس از جهنم قابل اثبات نیست، مثل ترس از سوس که میشه قابل بترسی. این حرف رسمیه بعضی هاست، میگن ما چیزی را باور داریم که حس و تجربه رو تثبیت کنه. شما ثابت کنید که معرفت شناسی کفش حس و تجربه است، بعد نیمه تجریدی است، بعد تجریدی کلامی است، بعد تجریدی فلسفی است، بعد بالاتر و بالاتر. پس اگر حوزه بخواهد کرسی آزاده داشته شما دستش پر باشه، وگرنه بعد از 3-4 جمله ناچار یا تکفیر یا تفسیر. حالا اگر به اون مقام نرسید، چون هم کار آسانی نیست که انسان بفهمه کانت چی میگه، دکارت چی میگه، اما بنای عقلا و فهم عرف حل نمیشه که. اگر اون کار مقدور کسی نبود، لاقل بحثای فقهی عمیق به جا مونده رو مطرح بکنه، وگرنه 5-6 ماه آدم هیچ پاسخی در برابر ذات اقدس اله نداشته باشد. اینه ما به این فکر باشیم کی برای ما برنامه ریزی میکنه، اون طول میکشه. همه ما حاسب و انفسکم توش هست، الا ولابد با تعهد بسپری که بعد از 1 ماه یا بعد از 2 ماه یه مقاله عمیق خوندنی، نه یک بار مصرفی. الان 5 ماه ما تعطیلی در پیش داریم، اتلاف عمر همینه، و یقینا در قیامت مسئولیم. برای تسالون یوم عزر انی، از نعمت عمر بالاتر، از نعمت امکانات بالاتر، از نعمت فرصت بالاتر دیگه چی چیزی؟ لطف الهی استعداد هست، فرصت هست، امکانات هست، که امیدواریم ذات اقدس اله همه شما را جز علماء ربانی قرار بدهد. والحمدلله.